بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کان من دعائه علیه السلام لنفسه و لأهل ولایته و لأهل ولایته و لأهل ولایته یا من لا تنقضی عجایب عظمته صلی علی محمد و آله. و حجبنا عن الالحاد فی عظمتک. بحمدالله توفیقی است در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام، خدمت برادران و خواهران بزرگوار، بهرمند و برخوردار از صحیفه نورانی سجادی هستیم. در طی 6 نوبت گذشته دعا چهارم رو محضر مبارکتون به اتمام رساندیم و بهره بردیم از مزامین دلنشین و نورانی این دعا و عمیق وجود و مبارک حضرت. انشاءالله با حول قوه الهی دعا پنجم رو از این نوبت خدمت عزیزان آغاز میکنیم. و کان من دعائه علیه السلام. این دعا از ادعیه وجود و مبارک امام است که درود خدا بر او باد. موضوع دعا این است لنفسه و لأهل ولایته. امام در این بخش از صحیفه و در این دعا دعا می فرمایند برای نفس خودشون و برای اهل ولایتشون. کلمه نفس در معنای غالب اون دو معنا دارد در قرآن، همین چنین است. گاه کلمه نفس گفته میشه و مراد شخص و کلیت وجود انسان است. مانند آن که در قرآن میخوانید کل نفس ذائقه الموت، تمام نفس ها چشنده مرگن، یعنی تمام انسان ها میمیرند. مراد از نفس اینجا یعنی چه؟ یعنی کل انسان، وجود انسان. اما گاهی کلمه نفس گفته می شود در قرآن و در استعمالات روایی و فرهنگ اسلامی و مراد از آن جان و روان انسان است که جمع آن بر انفس بونگاه می فرماید الله یتوفل انفس حین موتا. خداوند نفس ها را در لحظه مرگ می گیرد. چه چیزی را خدا دریافت می کنه با مرگ انسان؟ جسم را؟ نه، جسم در همین خاکدان میماند، تجزیه میشه تا زمان خودش. آنی که دریافت میشه و توفی خواهد شد توسط ذات پروردگار و فرستادگان او، روح و نفس انسان است. پس کلمه نفس گاه به معنای روح گفته میشه، گاه به معنای کلیت وجود انسان، جسم و روح. و کان من دعائه علیه السلام لنفسه. اینجا معنای اولی مراد است، یعنی لشخصه. امام برای شخص شخیص خودشون از خداوند چیزهایی رو میخواهند. و لأهل ولایته، و برای اهل ولایتشون میخواهند این خواستهایی را که در این دعا مطرح میشود. کلمه اهل که خاص اون خواص و نزدیکان یه چیز، کس، جا، مکان رو اهل میگن دیگه، این که بدیهیست. اما ولایت یا ولایت سه معنای عمده دارد: محبت، نصرت، تولی و سرپرستی، که اینجا مسلم معنای سوم مراده، یعنی اون کسانی که ولایت امام رو پذیرفتند و تحت ولایت حضرتند، یعنی کسانی که قائل به آنند که وجود مبارک امام سجاد ولی الله است و قائل به آنند که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة قائل به آیه ولایتند، اعتقاد دارند به ولایت خداوند، ولایت رسولش و ولایت ائمه علیهم السلام که اولو الامری هستند که خداوند در قرآن طاعتشون رو لازم میداند. پس مراد از اهل ولایت یعنی کسانی که پذیرفتند ولی الله بودن امام سجاد علیه السلام به شیعان حضرتند. کان من دعایی علیه السلام لنفسه و لأهل ولایته، این عنوان دعا که توضیح داده شد. اما بدون معطلی آغاز میکنم سخن مبارک حضرت رو که دعا شریف رو این گونه افتتاح میفرمایند: یا من لا تنقضی عجایب و عظمته، ای خدایی که پایانی ندارد شگفتی های عظمت تو. اونگاه درود بر نبی مکرم میفرستند: صلی علی محمد و آله، اللهم صلی علی محمد و آله. به دنبال اون میفهمن: وحجبنا عن الالحاد فی عظمتک، ما را حفظ کن از الحاد در عظمت تو. تک تک عبارت رو توضیح خواهیم داد، فقط یه ترجمه سریع بود. وجود اون باره که امام سجاد، من قبل از اینکه توضیح بدم مطالب رو، ترکیب عبارت رو التفات بفرمایید، با یه ترکیب ویژه‌ای در این دعا سخن میفرمایند. یعنی ابتداعا ملاحظه میکنید که در عمده متن دعا تا پایان این چنین است: ابتداعا به وصفی از اوصاف حضرت احدیت توجه میکنند و خدا را با آن وصف میخوانند، صفتی و توصیفی رو از اوصاف خداوندی مطرح میکنند، بازگو میکنند و با همون صفت خداوند رو خطاب قرار میدن. بعد از اون تقاضای درود و تحیت بر پیامبر میکنند. در عمده این متن دعا این چنین است. سپس در مقام سوم خواسته و حاجت خودشون رو مطرح میکنند. یعنی یه چیدمان بسیار زیبایی رو امام در این دعا ارائه میدن و یک طرحی رو و روشی رو برای دعا شایسته معصوم پیشنهاد میکنن، گویا با این شیوه خودشون: ابتداعا ثنا و توصیف الهی، اونگاه تحیت و طلب صلوات و درود بر پیامبر، سپس خواسته مطرح کردن. پس این مدل دعاست اساساً به طور کلی. اصلا روش دعا این است که انسان هنگامی که خواسته ای از بارگاه حضرت حق دارد، ابتداعاً به صفات و اسماء الهی متوجه بشه، خدا رو توصیف کند: المدح المدح ثم الدعاء. این ادب دعاست که ابتداعاً اسماء و صفات الهی یاد میشه و با یاد اسماء و صفات الهی غبارها از وجود انسان زدوده میشه، انسان آمادگی ارتباط با خداوند رو و خواسته خواهی رو پیدا میکنه، یه مقداری از اون حالت دوری کاسته میشه، نزدیک میشه به برکت اسماء و صفات الهی. اسماء و صفات خداوندی حالت رسانا ایجاد میکند بین انسان و خدای سبحان. این قدم اول. بعد از اون درود و تحییت بر پیامبر خودش دعاست اساسا. خود این طلب تحییت بر پیامبر مگر خواسته نیست از خداوند؟ این خواسته است. مقام دوم بعد از حمد و توصیف حق، چنین خواسته ای رو مطرح کردن است: نام پیامبر رو پیش کشیدن، واسطه بین خود و خدا قرار دادن و خواسته قرار دادن، که این کارستان می کند، که اساسا خود این کار یه هنره که معصومین این رو ارائه دادن. و چه زیبا که امیرالمومنین این رو در حکمت 361 نهج البلاغه متذکر میشه امیرالمومنین. دقت بفرمایید متن حکمت نهج البلاغه را: اذا کانت لک الی الله حاجه. امام میفهمان هنگامی که حاجت و خواسته ای از خداوند داری، فبدع، آغاز کن دعا تو، قبل از اینکه خواسته خودتو بگی ابتدا این رو بگو: به مسئلت صلات علی النبی، به موضوع طلب تحییت و درود بر پیامبر، به مسئلت صلات علی النبی صلی الله علیه و آله، ثم سل حاجتک. بعد خواستتو بخواه از خداوند. یعنی اول از خدا طلب کن اللهم صل، اول از خداوند طلب کن صلات و تحییت بر پیامبر را، بعد سل حاجتک، حاجات خودت رو مطرح کن. حالا دقت کنید ببینید امام چه توجیهی برای این کار میفرمایند. فمن فإن الله اکرم من ان یسأل حاجتین، خداوند کرامتش فراتر از این است که یه بنده او دو تا خواسته ازش طلب کند. فیقضی احدهما، یکی رو خدا اجابت کند و یمنع الاخرى، با اون دیگری رو مانع باشه و خدا اجابت نکنه. کدوم دو تا خواسته؟ یکی درود و تحیات بر پیامبر، دیگری هم حاجتی که من مطرح کردم. خب خداوند درود و تحیات بر پیامبر رو میپذیرد. چرا؟ چون ان الله ملائکته یصلون علی النبی است. پس طبعا خودش هم دستور داده است یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد. این امر الهی است و خداوند این خواسته رو میپذیرد. این یک حاجت. خب حاجت دوم چی؟ بعد از این که فرمودید شروع میکنید اللهم انی اسالک کذا و کذا. خب خداوند خواسته شما رو هم در کنار این خواسته اولتون و این دعا اولتون میپذیرد. این خیلی متن دقیق و ظریفی است که وجود مبارک امام در حکمت 361 نهج البلاغه بازگو میفرمایند. وجود مبارکش بسیار خوب. امام سجاد دقیقاً همین مدل رو پیاده کردند اینجا. ابتداءً توصیف و ثنای خداوند، بعد درود و تحیت خواهی نسبت به نبی مکرم، به دنبال اون خواسته و حاجت رو مطرح میکنه. حالا این ترجیع بند تکرار میشه، یعنی این مدل رو میبینید در بیشتر دعا با همین سه قسمت خدمت عزیزان خواهیم گفت که امام دعا شریف خودشون رو پیگیری میفرمایند. آغاز میکنیم از توصیف اول. یا من، ای آن کسی که، خطاب به حضرت حق. یا من لا تنقضی عجایب و عظمته، ای آن کسی که، ای خدایی که قضا نمی شود عجایب عظمت تو. لا تنقضی از ماده قضاست. قضش اضافنا و تسرمه، وقتی یه چیزی تمام میشه به پایان میرسد و میگذرد میگن قضا. اساسا اگر حکم را و قضاوت را قضاوت میگویند، چون یه پرونده ای را تمام میکنند، یه کشمکش و نزاع و خصومتی با حکم قاضی به پایان میرسه، لذا میگن قاضی قضاوت حکم، قضا میکند قاضی حکم. یا من لا تنقضی، ای خدایی که تمام نمیشود به پایان نمیرسد عجایب و عظمته. عجایب جمع عجیبه و عجیب از ماده عجب به معنای شگفتی، به معنای امری که برای انسان شگفت‌انگیز است و قابل توجه. عظمت هم نسبت به حضرت پروردگار یه مقوله کمی و کیفی نیست. وقتی میگیم خداوند عظیم است یا عظمت الهی رو متذکر میشیم، این یه مقوله نیست که به مقدار و کمیت بگنجد، که ما یه بحث کمی داریم، خداوند عظیم است، مثلا فرسنگ ها هم خداوند عظیم، عظمت او هزاران برابر آسمان، نه، یه امر کمی نیست. حتی یه امر کیفی هم نیست، چون ما کیفیت عظمت خدا رو درک نمی کنیم. نه مقوله کمی است، نه مقوله کیفی است به لحاظ توحیدی. عظمت الهی علو شأن خداوند است، کمال صفات الهی است، جلالت اقتدار و استیلاء خداوندی است. یعنی یه مقوله است که در ذات حق به دور از کم و کیف تصور میشه عظمت الهی. بسیار پیچیده است، چون ما نسبت به ذات خداوند که درک نداریم نسبت به عظمت الهی. حتی صفات خداوند رو هم وقتی میخواییم به عظمت بگیم، همون جمله است که همیشه گفتیم خدمتون، الله اکبر. الله اکبر یعنی چه؟ الله اکبر و من عن یوسف. خداوند، نه اینکه خدا بزرگتر از اون حدیث که اومد خدمت حضرت و گفت ها فهمدن وقتی میگی الله اکبر یعنی چی تو ذهنت میاد؟ یعنی خدا الله اکبر و من کل شی، خدا از همه چیز بزرگتر. در نگو این شرکه. تو گفتی خداوند شی اون که بقیه تلاش یا اما بزرگتر از بقیه، این که لیسه که مثل این شی نمیشه، بلکه مراد از الله اکبر این است، الله اکبر و من ان یوسف، خداوند بزرگتر از آن که اساساً به وصف در گنجد. این معنی الله اکبره، یعنی الله اکبر خودش یه نوع تسبیح در حقیقت، یه نوع عذرخواهی از این که خدای نمیتوانم تو را توصیف کنم. ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. تو داری با الله اکبر این رو میگی، با تسبیح خدا را تنزیه میکنی از آنچه شایسته نیست، با تکبیر خدا را تنزیه میکنی از آنچه شایسته هست. اینا دو روی سکند، تسبیح و تکبیر. و در حقیقت میگه الله اکبر و منعنی یوسف، مگر نفرمود خود خداوند در قرآن سبحان الله اما یصفون، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خداوند منزه است از آن که به وصف و توصیف درآید مگر اون بندگان مخلص، به خلوص کامل رسیده شده از ناحیه حق، که یه شمه از اونها آموزش بدن بعد بگن کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، بعد راه بیفته قافله بیستد دوباره وجود مبارک سامل الحجج در جمع نیشابوریان، سرش بیرون بیارد بگوید به شروطها و انا من شروطها. اون لا اله الا الله که به شما گفتم حسن حسین الهیست، به شروط ها و من علی ابن موسی رضا شرط توحید خدا هم. یعنی باید بنشینید تا من توحید رو براتون بگم. بلا توحید از کی میخواید بگیرید؟ از افلاطون و ارسطو میخواید یاد بگیرید؟ توحید از کی میخواید یاد بگیرید؟ از کجا میخواید بیاموزید توحید حقیقی الهی رو؟ جز از این خاندان، این سرمنشه، جز این منبع زلال توحید، الا عباد الله المخلصین، نه مخلصین، لام مفتوحه یعنی خالص شده، اون کسانی که خدا به خلوصشون رسوندن. حالا اینا چه کردن که خدا به خلوصشون رسونده است؟ اون بحث دیگریست که در جای خودشه، ربطی به اینجا نداره. پس ما نسبت به صفات خداوند هم عزیزان نمیتونیم اون عظمت صفات الهی رو درست درکش کنیم، نه ذات را نه صفات را. پس ما چی رو میتونیم از عظمت الهی درک کنیم؟ عظمت تجلیات و جلوات آیات خداوند رو، این رو میتونیم درکش کنیم. یعنی ما آیات الهی رو می‌بینیم و نشانه های خداوند رو می‌بینیم، جلوه صفات خدا را، تابش صفات خدا رو در آفرینش و در وجود می‌بینیم در آیاتش، بعد این عظمت رو درک می‌کنیم. حالا این ممکنه این آیات آیات تکوینی و طبیعی باشه، ممکنه آیات تشریعی و آیات وحیانی باشه. ممکنه بگیم خب الله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، این آیه رو متوجه بشیم و عظمت این آیه رو، شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، آیه شهادت رو متوجه بشیم، آیه الکرسی رو عظمتش رو متوجه بشیم، آیه نور رو متوجه بشیم. همینجا خدمت دوستان در اون سالون قبلی خدمت بزرگواران، وقتی آیه نور رو چندین سال قبل میگفتیم، سوره نور رو با آیه نور رسیدیم، پنج جلسه پنج نوبت فقط آیه نور رو خدمت دوستان، همین یک آیه 35 سوره نور رو تفسیرش کردیم و گمان میکنم، گمان که نه، قطعا اونجا به اختصار گفتم من، یعنی اگه الان دوباره بگم براتون 10 جلسه میگم آیه نور رو، نه 5 جلسه، و عظمت های این آیه رو بیشتر شاید بازگو کنم محضرم براتون. خب این عظمت این آیه است، عظمت آیت الکرسی است، عظمت تک تک آیات الهی است، و نه دوم آیات برونی و طبیعی الهی است که عظمت اون رو ما درک میکنیم. حالا این آیات از مقوله طبیعیات بیرونی و مخلوقات خداوند ممکنه سرآمد مخلوقات باشه، انسان باشه، عظمت وجود و مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی. اللهم صل على محمد. عظمت شخصیت صدیقه طاهره و امیرالمؤمنین، اینها عظمت خداست. یا بیایید حالا کار رو پایین‌تر و نزدیک‌تر می‌کنیم، نه عظمت مجموعه خلقت الهی باشد، عظمت کیهان و کائنات باشه، که ما از مجموعه این کیهان 4% رو میتونیم رصد کنیم، 96% ماده تاریک رو نمیتونیم رصد کنیم. تازه اونی که بخوایم رصد کنیم میشه 4%. باز از اون 4% ما چی فهمیدیم از میلیون ها کهکشان و از میلیون ها منظومه؟ هیچ. ما چقدر چرسد کردیم. ما الان میخواییم بریم بالاخره رو سطح مریخ یه تصویر برداری کنیم، باز مجدد ناکام شد، باز مجدد سقوط پیدا کرد، نتونست درست بنشینه این 3-4 روز قبل رو سطح مریخ که تصویر برداری درست کنیم. عظمت این مخلوقات نشان دهنده آن است که یا من لا تنقضی عجایب عظمته، ای خدایی که به پایان نمیرسد به تعبیر امام، عجایب عظمت تو در تمام این حوزه ها که عرض کردم پایان ناپذیر است. ببینید لازمه این حرف امام سجاد چیه؟ یعنی خداوند بستری را بی انتها برای کنکاش، برای تفکر، برای پژوهش، برای تحقیق، برای تأمل تا ابد برای بشریت باز کرده. انسان هر مقداری در میدان عظمت الهی آیات و نشانه های الهی غور کنه و کند و کاف کنه باز هیچ پایانی ندارد. هیچ. این عظمت کیهان رو بگذارید کنار، بیاید شما تو حیات جانوری، بیاید تو حیات گیاهی، بیاید تو این پوشش های این چنینی، بیاید تو کانی های زمین، تو مسائل رو خردتر کنید. کجا اینها به پایان میرسد؟ سیر و تأمل و کاوش و تحقیق. خب چرا بشر در دانش و علم و فناوری و علوم طبیعی این سرعت سیر رو داره؟ به دلیل اینکه این بی انتهاست. لا تنقضی عجایب و عظمته، چون اینا پایان نداره، والا تموم میشد دیگه. کدوم دانش، فیزیک، شیمی، نمیدونم آسترونومی، بگید آسمان شناسی، ژئولوژی، زمین شناسی، اصلا طب بفرمایید که خود انسان است دیگه نزدیکترین عضو، اینا تموم میشه هیچ وقت؟ یعنی میشه به جایی برسیم که پزشکان بگن قف ایستادیم، تمام، تحویل شما این تمام دانش پزشکی، 0 تا 100 بسته شد بسته ما؟ نه، روز به روز باز پژوهشگران، محققان، اندیشمندان به نکات جدیدتر، تازه‌تر و کاوش‌های نوتر در زندگی انسان میرسن و متوجه میشن و حقایق جدیدتری رو به دست میارن و پیدا میکنن. چیه این معنا؟ یعنی یا من لا تنقضی عجایب و عظمته، ای خدایی که عجایب عظمت او به پایان نمیرسد و روز به روز نو به نو باز میشه این فضا. دیروز یه شخصیت علمی تماسی داشتند از لندن و استاد کرسی امبریولوژیست، جنین شناسیست در لندن، و سؤالی رو مطرح می کردن و موضوعی رو مطرح می کردن در مخلقه و غیر مخلقه. می گفتن من به این نکات رسیدم که جنین در قرآن خداوند می فهم ما این مزقه رو مخلقش می کنیم و غیر مخلقه می کنیم، روش تخلیق میشه، کار میشه و نمیشه. من به این نتیجه رسیدم که وقتی مورولا وارد میشه، داره فالوپیان رو طی میکنه و میاد به رحم میرسه، بعد تقسیم اولی که پیدا میکنه بخشش مخلقه به این دلیل، بخشش غیر مخلقه است به این دلیل. از این بخش ها شکل میگیرد، از این بخش ها. واقعا من به عنوان مفسر وقتی مطلبیشان رو دقت کردم تایید کردم، گفتم بله مطلب شما مورد تاییده و این حرف خوبی است که شما داری میزنی. البته با این قید که تخلیق باب تفعیل است، در جایی به کار برده میشود، کثرت کار، بسیاری کار. ما تل ابل شطور مرد، موتت الابال، به شدت شطورها مردند وقتی باب تفعیل میشه. وقتی خدا میفهمد مخلقه، این مزق مخلقه میشه، یعنی باید یک بلیون سلول تو این جنین کار کنن، شکل بگیره، 10 میلیون میلیارد کار بشه، بعد این تبدیل بشه به مخلقه جل جلاله. و چه خود آیه قرآن عظمتش پایانی نداره، چه اون آیه طبیعی در خارج پایانی نداره عظمتش. یا من لا تنقضی عجایب و عظمته، ای خدایی که بی انتهاست عجائب و شگفتی های عظمت جنابت. حالا این عظمت صفات توست، تجلیات صفات توست در مخلوقات به اشکال مختلف در عالم شریعت و در عالم طبیعت. خب این جمله رو امام فرمودن و باز تأکید میکنم این رو، این فرمایشی که امام میفرمایند و محتوای این بی انتهایی عظمت الهی انسان رو به هیجان وادار میکنه و تشویق میکنه به اینکه با دریا، با اقیانوس بی انتهایی مواجهی. هر چه انسان بخوای میتونی بری چه بکنی؟ کنکاش کنی، کندوکاف کنی، تحقیق کنی، پژوهش کنی، غور کنی در این وجود و در این عظمت ها و بی انتهاست. به جایی نمیرسه گمان کنید که تموم شد ما سهممون را ادا کردیم. خیر، این به جایی نیست که وقل رب زدنی علما. هنوز برو بالاتر پیامبر، هنوز شما هم جا داره که برید بالاتر و به عظمت علمی شما افسوده بشه تو این عظمت ها. به این جا که رسید فرمود صلی علی محمد و آله، اللهم صلی علی محمد و آل محمد. خب همان گونه که اشاره کردم و خوندم حکمت 361 رو خدمت دوستان، وجود مبارک امام سجاد ابتداءن این وصف الهی رو گفتن، دل رو یه جلا و صفایی دادن به نام خداوند، غبار از دل زدوده شد. حالا خواسته خودشون رو مطرح میکنن، اما اول درود و تحیت بر پیامبر رو که به این بهانه درب رحمت گشوده بشه. گاهی میدیدن اصحاب که پیامبر وقتی دعا میکردن اول به خودشون دعا میکردن، گفتن مثلا بهشون سوال بود که یا رسول چرا اول اسم خودتون رو میفهمید؟ و کان ازا دعا بدع به نفسه، به خودشون میفهمودن به دلیل این که خداوند به بهانه نام من بعد درب رحمت رو باز کنه و انسان ها مشمول این رحمت بشن. این برای خودم نیست، این دعا، این دعا مال کیه؟ مال شما هست. در حقیقت اگه من خودم رو دارم میگم، این بهانه میجویم برای اینکه خداوند دربخانه رحمتش رو به جنباند و بکشاید به نام این پیامبری که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نام او، وجود او سبب رحمت برای هستی و آفرینش است. خب اینجا هم امام همین کار رو کردن. پس پروردگارا درود و تحییتت رو بر پیامبرت شامل کن، این بخش دوم. سومی گفتیم چیدمان این دعا ثلاثه سگانه، سه سه امام میگن. ابتداعا یه وصف توحیدیست، بعد صلات پیامبر، بعد خواسته سوم رو مطرح میکنن. حالا خواسته شون چیه؟ وحجبنا عن الالحاد فی عظمتک. وحجبنا عن الالحاد فی عظمتک. وحجبنا از ماده حجبه و حجاب میاد. خود حجبه یعنی ستر و منع، ستر و منع را حجاب. حاجب یعنی ساتر، مانع، اونی که مانع میشه. فسألوهن من وراء حجاب. اگر زنان پیامبر چیزی خواستید اینو من وراء حجاب بخواید، یه حاجبی قرار بدید، ساتری قرار بدید، مستقیم با زنان پیامبر امت مواجه نشید، این موجب خوشایند پیامبر نیست. به دربان و بواب. بواب یعنی اون کسی که در کجای ایستاده؟ کنار باب ایستاده دیگه، بابم که یعنی در دیگه. به بواب میگن حاجب در کلام عرب. شنیدید کی حاجب؟ فلان حاجب. اینو در داستان‌ها در روایات میگن. چرا میگن به دربان میگن حاجب؟ چون کارش اصلا اینه دیگه، یمنع من الدخول دیگه، اصلا واسطه کسی وارد نشه دیگه، ایستاده است که مانع بشه دیگه. کار دربانا که به فرمان نیست، بلکه ایستاده نفرماست که اون جلو رو بگیره، منع کنه. لذا به دربان میگن حاجب، چون یمنع من دخول، مانع میشن از دخول. پس وحجبنا یعنی ومنعنا، یعنی ما رو بگیر خدای جلومون رو، ما رو منعمون کن. از چی؟ عن الالحاد. الالحاد لام حدال لحده به معنای میل و انحراف، میل و کجی. گاهی اشاره کردم خدمتون، قبر رو از بالا میکنن، دیدید تو بهشت رضا دیدید، قبر رو از بالا میکنن، وقتی میاد یه مقداری پایین تر مثلا یه متر خورده ای، بعد میبینید کوچیک میشه قبر، یه بچه قبری داخلش هست که بدن رو داخل اون میگذارن، درست؟ یعنی وقتی میکنن یه مرتبه منحرف میشن، کج میکنن مسیرشون رو، میان اینطور به این شیوه بر میدارن، بعد میرن پایین، باز کج میکنن میرن پایین، بعد میت رو میگذارن رو اون قبر کوچیک. چی میچینن؟ گفتید لحد. شما الان اونی که میچینن لحد نیست، خود اون قبر لحده، خود اون قبر کوچک لحده، به دلیل اینکه کج شد بهش میگن لحد، بعد ما میگیم لحد، درستش لحده. بعد چون سنگی که روی اون میگذارن در اون مکان قرار میگیرد، به اون سنگ لحد میگن. بعضی هم میگن سنگ لحد، مثل سنگ حجر الاسود، اینطوری میگن بعضی هم. خود اون لحده به اصطلاح اون مکان، به این خاطر به اون پوشش اون هم میگن لحد. چرا اون رو میگن؟ چون کجی داره، انحراف میشه و مسیر عوض میشه. به تغییر و انحراف از مسیر حق و صواب الحاد میگویند و کسی که چنین میشه میشه ملحد. این چیزی که در آیات شریفه میبینید و من یورد فیه به الحاد و ظلم، کسی که در این خانه خدا میخواهد الحاد و ظلم ایجاد کند، انحراف و ظلم ایجاد کند، چنین و چنان میکنیم. ان الذين يلحدون في اسماء الله، اونهایی که در اسماء الهی الحاد ایجاد میکنند، بارها این کلمه در قرآن آمده است. پس الحاد به معنای کجروی، انحراف، میل. حالا این الحاد دو جوره، یا الحاد نظری و اعتقادی است یا الحاد عملی و فعلی است. یعنی گاهی کسی تو ذهن و عقیدهش منحرف میشه، ذهنش به عقیدهش منحرف میشه از حقیقت و صراط مستقیم. گاهی در مقام عمل انسان منحرف میشه، با چی؟ با ارتکاب معاصی، با عصیان به معصیت. امام فرمودن وحجبنا خدا، یا ومنعنا، ما رو کنترل کن، بگیر جلوی ما رو، ما رو منعمون کن از الحاد و انحراف در عظمتت. ای خدایی که عظمت تو به پایان نمیرسد، نکنه ما از این عظمت بی پایان ملحد بشیم، الحاد پیدا کنیم، منحرف بشیم. یعنی به لحاظ فکری به جای اون که در مسیر عظمت تو قرار بگیریم، مسیرمون بره دیگران رو عظیم بدانیم و صاحب عظمت بدونیم. به جای که به عظمت تو بیندیشیم و فکر کنیم و غور کنیم و کنکاش کنیم، بریم این مجازهای ناچیز خرد کوچک رو، اینها رو عظیم بدانیم و بزرگ بدانیم و سرسپردگی به اونها پیدا کنیم، به مفاهیمی فکر کنیم، به موضوعاتی فکر کنیم که اینا هیچی نیست، اما متاسفانه ما رو به خودش مشغول کند و ملحد در عظمت تو باشیم. به لحاظ فکری و اعتقادی، بعد دوم هم به لحاظ عملی، به لحاظ رفتاری و عملی، با ارتکاب عصیان و معصیت الحاد در معلحصف دیگه عظمت خداوند و سرسپردگی به حضرت او پیدا میشه. پس خواسته این که امام بعد از این توصیف الهی و درود و تحییت بر پیامبر الان خواستن، یه خواسته مادی نبود، سلامت عقیده بود، سلامت فکر بود. خب این خیلی مهم عزیزان، اون فکر سالمه که بعد عمل سالم هم به دنبالش میاد، عقیده شایسته وقتی شناخت به عظمت الهی درست میاد. اینو بارها و بارها شنیدید از عقیر اشاره کردم، مشکل عمده مسلمانان مشکل توحیده، اینا توحید رو درست متوجه نیستن. اگر کسی توحید را و عظمت توحیدی خداوند رو بداند و شناخت به اون پیدا کنه، خیلی معضلات از زندگیش به کناری میره. این وضعیت جامعه مسلمانان رو که میبینید، مبهد نیستن عمده مسلمانان درست، ولی نتیجه این میشه که این خونها، این جنایتها، این فجایع و خیلی از مسائلی که الان دارید میبینید که خداوند با آبروی امام سجاد خون مسلمانان و شیعیان امیرالمؤمنین رو در این بلاد نزدیک ما حفظ کند با آبروی قرآن انشاءالله. اینا مشکلش مشکل توحیده، اینها عدم فهم از حقیقت معرفت الله و شناخت خداوند است که این عوارض رو رو دست بشریت گذاشته و تو نقاط مختلف دنیا به شکل‌های مختلف می‌گذرد. لذا امام این خواسته رو اول مطرح می‌کنن، اولین خواستهشون وحجبنا عن الالحاد فی عظمتک، ما رو خدایا منعمون کن، جلومون رو بگیر که ملحد نشیم در عظمت تو، درست پیش بریم در مسیر عظمت تو، به کجی و انحراف میل نکنیم، چه به لحاظ عقیده چه به لحاظ عمل و رفتار. این قسم اول. دومین بند، و یا من لا تنتهی مدت و ملکه صل علی محمد و آله، اللهم صل علی، و اعتق رقابنا من نقمتک. باز با همون ترکیب میبینید، همون ترکیب ثلاثه رو میبینید، سگانه رو میبینید، ابتداعا وصفی از اوصاف الهی، بعد درود و تحییت پیامبر، بعد خواسته وجود و مبارکش. اما وصفی که اینجا فرمودن در مرتبه دوم، یا من لا تنتهی، ای خدایی که لا تنتهی، به انتها نمیرسد. انتها از ماده چی میاد؟ نهایت. نهایت یعنی چی؟ پایان. ای خدایی که به پایان نمیرسد، مدت ملک او، ای خدایی کسی که مدت ملک او به پایان نمیرسد، یعنی خدایی که ملک او لایزال و بدون زوال و بدون زمان و بدون حد است. خب مدت یعنی زمان دیگه، زمان معین. ملک حکمرانی، باز در تفسیر گفتیم ملک اختیار، اختیارداری اشیاء است. ملک اختیارداری اشخاص است. مالک کسی که این لیوان و استکان و میز از آن اوست، اختیارش. ملک آن کسی که به انسانها حکم میکند و فرمان میدهد. اینجا فهمن ملک در مورد خداوند هر دو یکیست، ملک و ملک الهی یکیست، اما رو ملک تأکید میکنن که حکمرانی و فرمان روایی خداوند است. ای خدایی که مدت و زمانی برای ملک و فرمان روایی او نیست، از ازل تا ابد لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. الملک یومئذن لله. ملک از ازل تا ابد از آن خداست. اما انسان ها این رو خب بعضیشون متوجه نمیشن، این اعتبارها و مجازها رو میبینن، گمان میکنن که مثلا کسی دیگه هم کاری هست، اشتباه میشه براشون مسائل. خداوندی، ای خدایی که ملک تو و حکمرانی و فرمان روایی تو زمان نداره. زمان مخلوق خداست، صفت خدا که متصف به زمان نمیشه. خدا زمان را آفریده است. اوصاف الهی غالب بر زمانند، نه مغلوب به زمان، نه محدود به زمان. پس ای خداوندی که ملک تو بدون زمان و لا یزال و لم یزل است. این توصیف، خب این توصیف انسان رو خیلی بالا میبرد. انسانی که این رو متوجه میشه و این ملک با حکمرانی خدا رو از ازل تا ابد قبول میکنه، دیگه براش ملک فلان و آل فلان و کی و کی خیلی هناشون رنگی نداره دیگه. این عددی نیستن که انسان بخواد بترسه، نگران باشه، مرعوب کسی باشه دیگه، چنین چیزی نمیشه. بلکه اون ملک دائم رو میبیند از حضرت ملیک و دیگه لذا نوبت دیگران نمیشه. اند ملیک مقتدر رو که متوجه میشه دیگه نوبت اینها نمیشه. یا من لا تنتهی مدت و ملکه. خب بعد هم که درود بر پیامبر، حالا سوم خواستشون اینجا چیه؟ باز خواسته حضرت در مورد خودشون و شیعیانشون و اهل ولایتشون. اعتق رقابنا من نقمتک. اعتق از ماده اعتق بیاد، یعنی چی؟ یعنی آزاد کردن، آزاد کن. رقابنا، رقاب جمع رقبه است، رقبه یعنی گردن. عنق به معنای گردنه، رقبه هم به معنای گردنه. به قسمت بالایی این به اصطلاح فاصله ذقن تا شانه رو عنق میگن. ذل اغلاق و فی اعناقهم. به قسمت های پایینترش رقبه میگن، گاه به کل رقبه میگن. خب رقبه از ماده چی میاد؟ از ماده یعنی مراقبه، از ماده رقبه میاد. رقاف به این هم معنی ها به اصطلاح هم خانواده هاشه، مثل مراقبه، رقیب. رقیب یعنی چی؟ یعنی نگهبان. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هیچ قولی از دهانتون بیرون نمیاد الا که یه رقیب عتید اونجاست، یه نگهبان مهیا آماده است. یه نگهبان مهیا آماده است. توجه دارید؟ رقیب. مراقبه یعنی نگاهبانی دادن، نگاهبانی دادن، مراقبه. چرا به نگهبان میگن رقیب؟ به این عمل رو میگن مراقبه، چون نگهبان دائم گردنش این طرف اون طرف میره، سرش میچرخه، این رقبش تکان میخوره. رضا میگن مراقبه، مراقب، سجسه امتحان، مراقب. بلکه باید مرتب نگاه کنه این سی اون سو، حواسش باشه کسی از امدادهای غیبی استفاده نکنه، مثلا فرض بفرمایید چنین و چنان نشه. این رقیبه، مراقبه. اون معنای عارفانه اخلاقی هم که میگید مراقبه یعنی همین، یعنی انسان رقیب خودش میشه، انسان مراقب خودش میشه، نگهبان خودش میشه، خود کنترلی میکنه، سلف کنترلی میکنه، خود نظارتی میکنه، خودش رو نظارت میکنه، میشه مراقبه. خب حالا ببینید، یه چیزی داریم، یه اصطلاحی داریم در کلام عرب به معنای علاقه جزء و کل. گاه یک مجموعه‌ای رو به اسم جزءش نامگذاری میکنن، گاه به جزء. یه کسی سرش رو از پشت دیوار میاره بیرون، بعد شما میبینید، میگید رأیتو علیان، دیدم فلانی رو. ولی شما او رو ندیدید، چه دیدید؟ سرش رو دیدید. یعنی از کل بدن سر میشه عنوان کلش، جز را بر کل میگویید. میگید رأی تو رأس علیان، اما خود علی رو اراده میکنید گاه. این گفتم که این معنا رو بگم. این رقبه، رقبه در اصطلاح قرآن گفته میشه در روایات، اما مراد کیه؟ خود انسان و تمام وجود انسان است. تمام وجود انسان. عتق و رقبته. برد آزاد کردن گردن آزاد کردن نیست، یه انسان رو آزاد کردنه. به کل انسان رقبه گفته میشه. حالا و اعتق رقابنا، خدا یا گردن ما رو آزاد کن نیست، بلکه چی؟ ما را آزادمون کن خدایا، ما را از زنجیرها، از اسارتها، از این بندهایی که در دنیا امروز به دستمونه و فردا هم گریبانمون رو خواهد گرفت. اعتق رقابنا من، از چی آزاد میکن؟ من نقمتک. نقمه مستره، اسم مستره، مسترش انتقام. انتقام وقتی هم ذهن شما میاد چی معنا میاد؟ وقتی انتقام دو ذهنتون میاد، آقا در عفو لذتی است که در انتقام نیست. و نه این نیست معنای انتقام. معنای انتقام سلب و نعمه. وقتی نعمت رو از کسی میگیرن میشه نقمه. وقتی نعمت رو از کسی میگیرن تبدیل میشه به نقمه. توجه کردین؟ انتقام یعنی سلب و نعمه، یعنی نعمت رو از کسی گرفتن. خب بعد چون گرفتن نعمت جنبه عقوبت دارد، نقمت یعنی عقوبت، انتقام یعنی عقوبت. در مورد خداوند وقتی میگیم عزیزون زنتقام، خداوند دارای انتقام است، این نکنه تو اون معنا تو ذهنتون بیاد که آقا زدی بزنم ازت انتقام بگیرم. نه، این حرفا نیست در مورد ذات حق. یعنی خداوند اون نعمتهایی را که داده است چه میکنند؟ سلبش میکنه به دلیل عقوبتی که براتون پیش اومده. این میشه نقمه و انتقام. میشه ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند بنا نداره نعمتی رو ازتون بگیره مگر خودتون کاری بکنید که نعمت رو پس بدید. خدا میشه منتقم، سلب نعمت میکنه، پناه به خدا میبره. عجیب این سنت الهی، خیلی تکان دهنده است. اعتق رقابنا من نقمتک، خدای ما را آزاد کن، رهامون کن از این که رفتارهایی نکنیم، کاری نکنیم که نعمتها را از ما واپس بگیری. عقلمون رو، هوشمون رو، سلامتیمون رو، هدایتمون رو، مسیرمون را و و هزاران هزار نعمت مادی و معنوی که به ما ارزانی کردی، اما اینها به دلیل سوء رفتار و اعمال از ما سلب بشه و تو منتقم باشی، اینها رو از ما بگیری و عقوبتمون کنی. چقدر سخن امام عمیق و جدی است. و اعتق رقابنا من نقمتک. من یه بنده دیگه شو میتونم فرصت از خدمت دوستان بگم. و یا من لا تفنا خزائن و رحمته. و ای آن کسی که لا تفنا، لا تفنا از ماده چیز فنا، فنا یعنی تموم شدن، به پایان رسیدن، نیستی. یا من لا تفنا، ای خدایی که به فنا نمیرسد، نیست نمیشه، تموم نمیشه، فنا از میان نمیرود. خزائن و رحمته، خزائن و رحمته. خزائن جمع خزینه است. خزائن و خزینه جایی که ما فیه یخزن، جایی که در آن چیزی را پنهان میکنن، نگاهداری میکنن. چی را خزینه میکنن و نگاهداری میکنن؟ همیشه الان میگید شما خزائن بانک مرکزی، میگید خزینه دولت، نمیگید خزائن. چیه؟ تمام پشتوانه های اسکناس، تمام طلاهای ارزشمند، اینا میشن خزانه بانک مرکزی. خزائن جایی است که در آن امور ارزشمند و گران سنگ و پربها نگهداری میشه، اون رو میگن خزائن. ای خدایی که لا تفنا، حالا اینجا عجیب تعبیر ما، ای خدایی که به پایان نمیرسد، خزائن رحمت او. یعنی امام نفیسترین و گرانترین چیزی که در خزائن الهی است چه میدانند؟ رحمت، رحمت خداوند. هیچی پربهاتر از رحمت خدا نیست. این تعبیر برگرفته از خود قرآنه. لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، پیامبر بگو بهشون اگر شما مالک خزائن رحمت خدا بودید معلوم نبود چیکار میکردید با هم، معلوم نبود چه خودخواهی هایی، چه خودشیفتگی هایی، چه بیعدالتی هایی، چه کارها میکردید. همینه که گربه مسکین اگر پرداشتی تخم گنجشک از جهان برداشتی، خدا میدونه چه بکنه. بالاخره قدیمی های ضرب المثل هایی میگفتن، جالب بود، شنیدنی بود. لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، بعد چه امساک ها میکردید، چه بخل ها میکردید، چه کارها میکردید، چه خودخواهی ها میکردید نسبت به خودتون، اما خدا خیرار به شما نداده است. یا من لا تفنا، ای خدا این که فنا نمیشه، تموم نمیشه، از میان نمیره خزائن رحمتش، یعنی رحمت او بی پایان، رحمت او پایدار، هیچ کاسته نمیشه از رحمتش. خدا اگر تمام آسمان و زمین مخلوقات رو از ازل و ابد همشون رو به وسعت این آسمان به زمین مشمول رحمت کنه، باز از رحمت او چیزی کاسته نمیشود، چون رحمتش حد نداره، اندازه نداره، مطلقه، اطلاق داره، لذا کاستی نداره. خوب دقت کردید؟ حالا ادامه رو ببینید. یا من لا تفنا خزائن و رحمته، مصادیق این رحمت چیه؟ اصلا اصل آفرینش الا ما رحم ربک و لذالک خلقهم، اصل خلقت یعنی رحمت، سلسله جنبان آفرینش رحمته، خداوند رحیمه که خالقه، هدایت یعنی رحمت. پیامبران یختص به رحمته من یشا، خدا این رحمتش رو به هر کی بخواد میده. نبوت میشه رحمت، هدایت میشه رحمت، رشد میشه رحمت، رزق میشه رحمت. اصلا کتب علی نفسه الرحمه و رحمتی وسعت کل شی، همه چیز زیر پوشش رحمت خداست. این رحمت خداست که همه کار است، همه چیز است، همه جنبه‌های وجودی انسان از برکت رحمت الهی است و این رحمت بی پایان. تا اینجا، حالا از این رحمت چی میخوان؟ وجود مبارک امام. بعد میفهمن صلی علی محمد و آله، اللهم صلی علی محمد و آل محمد. بعد چقدر بندوار، عبدگونه، خالصانه میگن خدایا ما که اقرار داریم و اعتراف داریم که این اولا رحمت تو نفیسترین چیزه و بعد هم خزائن رحمتت بی پایان و بی انتها. حالا واجعل لنا نصیبا فی رحمتک، خدایا برای ما هم نصیب، یعنی چی؟ یعنی سهم. حضرت از رحمت خدا سهم خواهی میکنند. خدایا برای ما هم در رحمتت، واجعل لنا نصیبا فی رحمتک، در رحمتت برای ما سهم قرار بده، نصیب قرار بده. خدایا ما را مشمول رحمتت کن. ای خداوندی که الرحمن علم القرآن خلق الانسان، که تا پایان سوره مبارکه الرحمن همش چیه؟ زیر مجموعه صفت الرحمن است، همه مصادیق رحمت خداست که در این سوره داره مطرح میشه. خدایا از این رحمتت که علم القرآن است، خلق الانسان است و و و و، از تمام این رحمت مادی و معنویت یه سهمی برای ما قرار بده و ما رو مشمول رحمت کن. و این رحمت اگر بیاد تو وجود ما، ما هم بچشیم طعم این رحمت رو، بعد با دیگران رابطمون بر اساس رحمت میشه، با خودمون بر اساس رحمت عمل میکن، با تو به عنوان یک عبد مبتنی بر رحمت تو عمل میکنیم، پروردگارا به خودمون رحم میکنیم در مواجهه و در قبال حضرت تو، دیگه خیلی کارها انجام نمیشه، مثلا نمیزنه از ما. واجعل لنا نصیبا فی رحمتک، خب و به دنبال اون دیگه، یا من تنقطع دون رؤیت الابصار، ای خدایی که هنوز چشمها به تو نرسیده است قطع میشه. یعنی چه؟ انشاءالله باید فردا شب توضیح بدیم که به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان، دو بیننده را به درود خدا بر روان حکیم بلند آواز توس. انشاءالله خدمت دوستان ادامه بحث رو و بقیه دعای شریف رو پیگیری خواهیم کرد. خدایا به تمام این صفات و اسماتی که حجتت وجود مبارک امام سجاد فرمودن یک توفیق معرفت و فهم اینها رو به ما عنایت بفرما و اونگاه خواسته هایی که حضرت فرمودند، این سه نکته ای که گفتیم به عظمت امام سجاد در حق همه ما اجابت بفرما.